رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای تازه ترین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات کارهای داخلی ولایت بدخشان میگویند یک ساکن شهر خاروق را بازداشت کردند که به اجازه شیشه ماشینش را سیاه کرده و به امر ناظران را اطاعت ننموده است. حادثه روز 6 اکتبر در شهر خاروق رخ داد. منابع ریاست کارهای داخلی بدخشان از نفر بازداشت شده صاحب نظر امام نظروف، ساکن 25 ساله کوچه گگرین شهر خاروق نام بردند. مقامات ادعا دارند که هنگام تفتیش ماشین امام نظروف از داخل آن یک نارنجک و دو کارد یافتند. تا به حال نزدیکان صاحب نظر امام نظروف درباره این حادثه اظهار نظر نکردند. این شب روز در شهر خاروق رید مخصوصی آشکار کردن ماشین های سیاه شیشه و بیرقم و همچنین نگهداری غیر قانونی سلاح جریان دارد. رید ها در مرکزی بدخشان بدیان آغاز یافت که روز 15 سپتامبر امسال رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از بیدادگری های به قول او 4 جنایتکار در خاروق ناراضگی کرد و به مقامات برای حل مسئله یک ماه فرصت داد. سازمان عفو بین المللی از احتمال سرکوب اعتراضگران در انگوشستان از طرف پلیس روسیه نگران شده است. هزاران نفر در منطقه انگوشستان قفقاز 3 روز باز در مورد معامله جنجال برانگیز مرزهای این جمهوری با چچنستان گرد همایی میکنند. سلمبک بشتایف یکی از ساکنان انگوشستان گفت:
این جدا کردن است. تقسیم غیر قانونی زمین های انگوشستان به نفع رمضان قادیروف رهبر چچنستان. من در این کار شهروندانی عادی چچنستان را عیبدار نمی کنم. من هر دو دولت را عیبدار می دانم. چچن ها و دولت خودمون را.
در همین حال داوود گرکایوف رئیس کمیته اجرایی کنگره ملی انگوشستان می گوید در میان 85 منطقه روسیه جمهوری ما پر جمعیت ترین است. به هر 1 کیلومتر مربع 142 آدم راست می آید. ما نمی توانیم که زمین خود را تقسیم کنیم و یا از دست دهیم.
ما نمی не раздавать, не тратить свои земли.
سازمان عفو بین المللی در اعلامیه خود میگوید تظاهرات صلح‌آمیز حق مردم است و از مقام‌های روسیه خواست است که در برابر اعتراض کننده ها از نیرو کار نگیرد. بر اساس گزارش‌ها هزاران پلیس به محل تظاهرات فرستاده شدند. کمیسری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام یا قتل شهروند ایران زینب سیکانوان انتقاد کرده است. او به خاطر قتل شوهرش گناهکار شناخته شد. دفتر کمیسری عالی حقوق بشر سازمان ملل روز 5 اکتبر گفت سیکانوان اصرار می‌ورزید که برای اعتراف قتل همسرش در سال 2012 مجبور شده بود و پس از بازداشت از طرف پلیس مورد لاتکوب قرار گرفته است. به گفته این اداره ادعای سیکانوان در مورد خشونت در جریان محاکمه‌اش به طور ضروری بررسی نشد. زینب سیکانوان زمانی که هم 10 ساله بود به این جرم عیبدار گردید. یک محقق سازمان عفو بین المللی در امور ایران در صحبت با رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی حکم دادگاه را در مورد سیکانوان ناعادلانه خوانده است. سازمان ملل متحد میگوید که این شهروند ایران روز 2 اکتبر امسال قتل شد. شهباز شریف برادر نخست وزیر پیشین پاکستان نواز شریف با اتهام دست داشتن در یک قضیه فساد اداری دستگیر شده است. مقامات پاکستان روز 5 اکتبر در یک بیانیه گفتند که وزیر عالی پیشین پنجاب را پس از بررسی چند ساعته بازداشت کردند. شهباز شریف که از سال 2013 تا 2018 به حیث وزیر عالی ایالت پنجاب ایفای وظیفه کرده است، به سوء استفاده از مقام در یک قرارداد دولتی متهم است. حزب لیگ مسلمان ها بازداشت شهباز شریف را محکوم کرد. نواز شریف سروزیر پیشین پاکستان سال گذشته به خاطر اتهام فساد اداری بر اساس حکم دادگاه از مقامش برکنار و سپس به زندان محکوم شد. در لاتویا روز شنبه انتخابات پارلمانی برگزار شد. حزب‌های سیاسی عمده در این کشور تلاش کردند که جلوی پیروزی سیاستمداران طرفدار روسیه را بگیرند. این کشور عضو اتحادیه اروپا و سازمان ناتو با روسیه 270 کیلومتر مرز مشترک دارد. 25% اهالی لاتویا را اقلیت‌های روسی تشکیل می‌دهند. این کشور در سال 1991 بعد پاشخوری اتحاد شوروی سابق استقلال خود را اعلان کرد. دادگاه در شهر سئول پرزیدنت پیشین کره جنوبی لی میون بک را با جرم فسادکاری 15 سال از آزادی محروم کرد. بنا به اطلاع خبرگزاری رویترز او همچنین 11 میلیون دلار جریمه شد. پیشتر دادستان برای پرزیدنت پیشین کره جنوبی 20 سال زندان را طلب کرده بود، ولی خود او در مرافعه حضور نداشت. لی میون بک 76 سال است. او از سال 2008 تا 2013 رهبری کره جنوبی بود. بهار امسال او به گرفتن پاره از جمله شرکت سامسونگ عیبدار شد. و منصرت کابالیه اوازخوان معروف اپرا در 85 سالگی در بارسلونا درگذشت. در مورد نشریه لا وانگواردیا در اسپانیا خبر داد. کابالیه در بارسلونا زاده شده، سال 1954 کنسرواتوری نزدیک تئاتر لیسئو را ختم کرده است. کابالیه در چندین تئاترهای اپرای اروپا کار کرده، در نیمه سالهای 60 معروفیت کسب کرد. گفته می شود مراسم ویدا و دفن او روز 8 اکتبر برگزار خواهد شد.
خزی ساخت
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
حباب نبودن همچنین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان ادعا دارند که از یک کوشش تبدلات داخلی حزب جلوگیری کردند. آنها میگویند این تبدلات نقشه کمرنگ کردن اعتبار رئیس آن سید جعفر عثمانزاده را داشت. در پی این حادثه چندی از فعالان حزب و هم سابقه داران یان از جمله ژورنالیست احمدشاه کاملزاده از صف حزب خارج کرده شدند. خود احمدشاه کاملزاده و دیگران حزب دموکرات را در فعالیت کمرنگ گناهگار کرده میگن این حرفا حقیقت ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان ادعا دارند در آستانه جلسه حزبی که قرار بود روز 30 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شود، گروهی از اعضای ریاست حزب گویا نقشه از مقام رئیسی برکنار کردن سید جعفر عثمانزاده را کشیدند. انتقاد اصلی ناراضی ها این بود است که عثمانزاده گویا به حیث رهبر نتوانست از کار حزب را به طور باید و شاید براه ماند. بلی، در جلسه روز یکشنبه گذشته نهایت نه سید جعفر عثمانزاده بلکه چند معاون او از مقامشان برکنار و با اتهام فعالیت‌های غیر آیین‌نامه‌ای از صف حزب بیرون کرده شدند. مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان میگویند دو معاون رئیس حکمت الله سیدیان و احمدشاه کاملزاده برای فعالیت غیر آیین‌نامه‌ای برکنار شدند و با تبرعلی زیف معاون دیگر آگاهی داده شده است. میرزا نورالدین رئیس سازمان حزب دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شامنصور پایتخت و عضو شورای حزب دموکرات روز 4 اکتبر در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت در حقیقت چند فعال حزب قصد بی‌آبروسازی رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده را داشتند.
اکا از روی صحبت او رئیس حزب ولایت سوات ابزار الدوسف و گفتی برای دعوت کردن اومدیم خونه رسام تان که در همون کنفرانس اشتراک نکنید شما، بعد این کنفرانس وقتی که شما اشتراک نکردیم همون کنفرانس نمی شود، بعد این مخم رو کنفرانس میکنیم.
میرزا نورالدین گفت روز 30 سپتامبر از 17 عضو شورای سیاسی 13 نفر اشتراک کرد و این تعداد به طلبات آیین‌نامه حزب آید به شرکت اکثریت موافق آمد و جلسه برگزار شد. حکمت الله سیدیان و معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید آنها قصد بایکوت کردن و یا تبدلات در داخل حزب را نداشتند، ولی همیشه از رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده دعوت می‌نمودند که کار حزب را جان نکند، اما او نمی‌خواست.
با 27 اپریل چه خیلی گفتیم پیوستیم تا با این روز ما یکم فعالیت حزب دموکرات رو، چون هم حزب فعال سیاسی ندید، ما میخواستیم که همین حزب دموکرات رو مثل سالهای 92 یعنی احیا کنیم، و اما متاسفانه سید جعفر دائم مانع پیشرفت ما میشد.
حکمت الله سیدیان افزود رئیس حزب او را بدون مشورت و آگاهی از معاونت برکنار کرد و حالا دیگر ضرورت نمی شمارد که در حزب دموکراتی تاجیکستان بماند. سیدیان گفت تلاش می کند حزب زمان تاسیس دادش وحدت را دوباره فعال کرده از پی ثبت نام شود. او ادعا کرد که بیش از 5000 طرفدار دارد و حالا دیگر از پی تهیه برنامه حزبی خواهد شد. احمدشاه کاملزاده ژورنالیست و یک عضو سابقه دار حزب دموکرات در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد تبدلات داخل حزبی درک ندارد و در جلسه شورای سیاسی حزب هم حضور نداشت.
گویا راست است که ما کدام گروه تشکیل کردیم و میخواهیم بایکوت کنیم، میخواهیم رئیس حزب جوشه ای واسلیم. خیلی من از ایناش هم درک ندارم، خیلی مصلحت نشد، من با هیچ گروهی ارتباط ندارم. فقط همین که فعالیت حزب که من قناعت بخش نمیکرد، چند مدت پیشتر از حزب رفته بودم.
این زمان احمدشاه کاملزاده گفت حزب بی حد کرخت است و باید فعالیت آن جان ناک کرده شود. حزب دموکراتی تاجیکستان که یکی از 7 حزب رسمی ثبت نام شده می باشد می گوید حدود 20 هزار عضو دارد. رئیس آن سید جعفر اسمازاده تنها نماینده دموکرات ها در پارلمان تاجیکستان است. این باری اول نیست که اسم این سازمان سیاسی در مرکز دعوا و بحث های داخل حزب قرار می گیرد. تحلیلگران می گویند در 29 سال موجودیت سازمانی با نام حزب دموکراتی تاجیکستان آن با تحولات زیادی روبرو شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یادگار فیضوف رئیس نوتعین ولایت بدخشان میگوید در ملاقات با او برخی پیشوهای غیر رسمی محلی در خارق وعده دادند که به معرکه سپردن سلاح و هم تامین ترتیبات جمعیتی سهمگذار میشوند. روز 5 اکتبر در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در مقام رئیس ولایت بدخشان یادگار فیضوف تصدیق کرد که در این واخوری طالب ایانبکوف، یادگار محمد اسلاموف و دیگر اشخاص تاثیرگذار در جامعه اشتراک داشتند. فیضوف که روز 1 اکتبر با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان تعیین شد، نگفت که ملاقات او با این نفران کی برگزار شد، ولی به گفتهش در صحبت آشکارا به او از جمله طالب ایانبکو و یادگار محمد اسلاموف وعده دادند که در مبارزه با نشعمندی و جمع‌آوری غیرقانونی سلاح کمک عملی میکنند.
صحبت کردیم و یکتر به این کار نشان دادن، البته تمین کار میکنیم در بورد نشب مندی و نشد جلابه کنید و تا خیلی قاطعانه و دادن که در این کار کسی که دست دارد مرحمت در مثال یارا کسی که دست دارد مرحمت سپارد ما چیزی که دوره نگرد نیست بولیم بسیم حالا بینیم که او بسیار صحبت اشکارو بود و بسیار صحبت روبرو بود.
این ملاقات در حال برگزار شد که به اطلاع مقامات در فرصت بیش از 2 هفته اخیر از ساکنان خارق بیش از 150 میل سلاح جمع‌آوری شده است. به گفته مقامات اکثر این سلاح در نتیجه کارهای فهماندهی در اختیار مقامات سپرده شد. یادگار فیضوف رئیس بدخشان میگوید تا زمانی که سلاح در دست گروه‌های جنایت پیشه است نمیتوان وضع را به اعتدال آورد. رئیس نوی بدخشان همچنین گفت تلاش میکند جوانان را در این ولایت از تاثیر گروه‌های جنایت پیشه بیرون آورد.
تا دمی که سلاح در دست گروه جنایتکار است هیچ وقت جامعه آسوده زندگی کردن نمیتواند. بنابراین هر روی بر واسطه باشد که این سلاح از دست اونها گرفته شود، مردم از زیر تاثیر گروه جنایتکار آورده شود، بخصوص جوانان، و بعد زندگی آسایشتر انشاءالله تشکیل کردن برمکنند.
جناب فیضوف افزود تامین ولایت قانون، گرفتن پیشراه جنایتکاری، قانون ویران کنی و مبارزه بی‌امان با مواد مخدر و میزدگی در سرخط کاری او همچون رئیس بدخشان قرار دارد.
با همه قبلش روانی، هم با جوانان، هم با مادران خواران، هم با پیرانسان، با کل مردم، با کل ساکنان اینجا یکان کس بهتره شدن نمیتونه و خود همین گروه هم یکان کس بهتره شدن نمیتونه.
رئیس نوی بدخشان در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا در دست طالب ایانبکوف و دیگر پیشوهای غیر رسمی سلاح است، کوتاه پاسخ داد که در دست اینها هم هست، در دست دیگر آدمان هم. او گفت مقامات اخبارا دارند که در دست کی چه مقدار سلاح است. یادگار فیضوف میگوید تا مهلت مقرر کرده رئیس جمهور 15 اکتبر در بدخشان حیات آسوده برقرار می شود. به قول یادگار فیضوف در امر اجرای این کار با او تمام قشرهای جامعه در بدخشان همکاری میکنند. یادگار فیضوف روز 1 اکتبر از سوی اسدالله رحمان یاردمچی پرزیدنت آید به مسئله کادرها همچون رئیس نوی ولایت بدخشان معرفی گردید. او در این وظیفه شادی خان جمشید را عوض کرد که در پی انتخاب شدید امام علی رحمان از وضع ترتیبات در خارق از مقام برکنار شد. در برابر شادی خان جمشید قسم زیادی مقامداران بدخشان نیز برکنار شدند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
میخوام که با تو باشم تنها و تنها،
کنار شبو
بردی دلی من بنای میخوام که با تو باشم تنها و تنها برای تو بمانم کنار شبها
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حادثه‌ای که نزدیک 3 هفته پیش در دهه نوآباد ناحیه جامی رخ داد، امروز هم بسیاری ها را افسرده و غمگین می‌دارد. تلاش نجات گوساله‌ای که ناگهان به تشنابی حولی افتاد، جان 3 مرد دیگری ساکن دهه را گرفت. من آرزوی کریم این موضوع را ادامه می‌دهم. فاجعه روز 14 سپتامبر رخ داد. گوساله در یک حولی در دهه نوآباد جماعت افتخاری ناحیه عبدالرحمن جامی ناگهان به تشنابی ساخت قدیم افتاد. صدای داد و فریاد زنی را شنیده مردان همسایه برای نجات گوساله شتافتند، ولی نه گوساله را نجات دادند و نه خود را. در نتیجه یک آموزگار، یک کشاورز و یک خواننده مکتب هلاک شدند. محمد سعید صمدوف که تازه از بیمارخانه برگشته است، دوباره به کار آموزگاریش برگشت، ولی دردی مرگ فرزندی 28 سالش که بعدی سرش دو کودک دیگر یتیماند، او را هر ساعت و هر روز عذاب می‌دهد. محمد سعید صمدوف حادثه را به خاطر آورده گفت که فرزندش به کمک همسایه شتافت، ولی دیگر بر نگشت.
شرکت در آمد نیم اونجا خواست که برای سورو به خلاص کردن، برای پسر همسایه را خلاص کردن. هم قپم را قپم که گویم ای حشره فقط روز به پشت غلط دیدم خیر دمیون شیا بند بودم بند میون خوشی دیگه مو او گفتم چیکار کوشکم که دست بگیرم که دیگه نتونستم غلطی.
محمد سعید صمدوف میگوید که تنها در بیمارخانه فهمید که پسرش را از دست داده است. سفرگل سمد و مادری 60 ساله هم ماتم دارد. در تلاش نجات جان گوساله دو پسری او جان دادند.
همین سبب شما یک گوساله برایم یک گوساله در آمدن گوساله نبوده یا عجل بده برای بچه آره.
این مادر میگوید که نخست سهراب 24 ساله خواست گوساله را نجات دهد، ولی از تشناب نبرامد. بعدی او محمد جانی 17 ساله خواست که برادرش را نجات دهد، ولی او نیز در داخل تشناب ماند. حسین اسماعیلوف پدر سهراب و محمد جان میگوید ناتوانی او در نجات جان دو فرزندش پیوسته عذابش میدهد و این صحنه وحشتناکی مرگ پسرانش را همیشه در پیش چشمش است.
یک گومون زندگی بود، همون گو گسل در همین جمع انداخته بوده، همون گسل میده که جاش گسل در اوجه نمی آنجا نکیم همین چشل چیه خی همین در همون جغل تیده ما همون رو بگیره گفته بچه همسون با ایتاری دیوار و اکر نسیب عجل ای بچه ها که دیم بچه که خمه هرش در پیش خدم.
این خانواده میگویند بعد این فاجعه دست و دلشان از زندگی سرد شد. گاو مادری گوساله ای به گفتشان به خاصیت را برده فروختند. این پدر و مادر با گذشت چند روز عکس های فرزندانش را میگیرند و گریه میکنند، ولی پزشکان میگویند که اگر آنها را سر وقت به بیمارستان می آوردند احتمال زنده بودنشان بوده است. پزشکان سبب مرگ سه جوان را در گازی پارو و اخلاط تشناب میدانند که گازی بغی کننده خارج میکرده است. حبیب الله قادیروف یک مسئول بیمارستان مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبت به رادیو آزادی گفت که اگر این شهروند دان را سری وقت به بیمارستان می آوردند زنده می موندند. از چهار نفری که در تشناب بفتیدند تنها محمد سعید صمدوف نجات یافت. او می گوید همان لحظه ها یاد دارد که مردم او را به بندی در میانش بوده به بیرون براوردند. ساکنان محلی می گویند که حادثه مرگ در تشناب بر اثر زهرالودشوی از گاز پارو کم نظیر است. ماه مرد سال جاری در ناحیه نمنگان ازبکستان هم مرد هنگام تلاش از داخل تشناب بیرون کشیدن تلفن نوی آیفون درگذشت. طبیبان گفتند که این مرد از گاز نفسگیری تشناب جان داد. در اکثر مناطق دهات تاجیکستان شیوه قدیمی ساختن تشناب حفظ شده است، ولی دانشمندان میگویند که در نتیجه سالهای زیاد در چقوری دارای یک شکافی جمع شدن اخلاط گاز نفسگیری میتواند حاصل شود که در نتیجه نفسکشی انسان باعث مرگ می شود. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه شهر خوجند یک مسئول شرکت بلیت فروشی را با جرم فریب مشتریان و از خود کردن پول آنها عیبدار دانست و 10,000 سامانی معادل 1,000 دلار آمریکایی جریمه بست. بختیار غنیف خزیندار شرکت آریان تریدینگ اینچنین 2 سال از حق کار در این وظیفه محروم شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. ماموران دادستانی بختیار غنیف را ماه سپتامبر امسال در پی شکایتی 2 نفر بازداشت کردند. مشتری ها شکایت کردند که غنیف با آنها بلیت هواپیمای خطسیر مسکو خوجند را که 3000 سامانی نرخ داشت خودسرانه با 3200 و 3480 سامانی فروخته است. تفتیش اولیه پرونده را دادستانی انجام داده، خزیندار آریان تریدینگ به شرط تا زمان انجام تفتیش ترک نکردن محل زیستش در آزادی قرار داشت. غفران غنیف رهبر شرکت آریان تریدینگ پدر بختیار غنیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها قرار دادگاه را قبول دارند. او افزود هم صحبت ما گفت پسرش از کسب بلیت فروشی هواپیما دل سرد شده است و در آینده پی کسب و کار دیگری خواهد شد.
کار نو برآمد
بلیت گران هواپیما ها یکی از مسئله های بسیار دردناک برای تاجیکستان و به خصوص برای مهاجران کاری به حساب می رود، چون که هر سال در بهار تابستان اوج سفر و بازگشت مهاجران قیمت بلیت هواپیما ها به روسیه بسیار گران می شود. مشتریان در حال علیه خزیندار شرکت آریان تریدینگ در خوجند بختیار غنیف 28 ساله از قیمت فروشی بلیت هواپیما شکایت کردند که امسال ماه ایول در تاجیکستان نرخ بلیت هواپیما ها به سمت مسکو به طور بی سابقه بالا رفت. بنابر ارزیابی بانک ملی ماه ایول همین سال نرخ بلیت هواپیما ها یک بار 47% و قیمت چیپته دوشنبه مسکو بیش از 60% گران شد. مثلا نرخ بلیت خوجند مسکو تا 4,500 سامانی معادل تخمیناً $480 بالا رفت. شرکت های تاجیکستان چون همیشه علت گرانی بلیت ها را به گرانی قیمت سوزشواری ربط می دهند. اما مسافران را بر اضافه گرانی قیمت بلیت با توقف در فرودگاه دویوم به نقطه اصلی پرواز کردن هواپیمای شرکت های داخلی مجبور کرده است که راه دیگری سفر به خارج کشور را پیدا کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تو برگزاری محاربه ماجرا برانگیز حبیب نورماگامدوف و کونور مکگرگور در لاس وگاس آمریکا روزهای به شمار میماند، ولی هزارها کیلومتر دورتر از مکانی محاربه در تاجیکستان صدها هواخواه این رقابت دست و پنجه نرم کردند. در برابر هیجان و انتظاری مخلصان عادی، اداره های بوکمیکری تاجیکستان هم با رقابت دو ورزشگری محاربه های بدون قاعده آماده میشوند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. طور معلوم شود در تاجیکستان طرفداران بازی به دو گروه تقسیم شدند. گروهی از نورماگامدوف و گروهی دیگر از مکگرگور هواخواهی میکنند. برخی به طرفداری از جنگاوری مقبولش شرط گذاری هم کرده است. رقابت حبیب نورماگامدوف و کونور مکگرگور در مسابقه UFC به وقت لاس وگاس شامگاه روز 6 اکتبر و به وقت دوشنبه صبح 7 اکتبر برگزار می شود. هواداران تاجیک نیت دارند روز یکشنبه این بازی را توسط پخش همزمان اینترنتی تماشا کنند. مسئولان مرکزهای بوکمیکری در دوشنبه میگویند توجه به این بازی خیلی زیاد است و آنهایی که شرط گذاری میکنند از 10 سومونی تا 30 هزار سومونی خود را علاقه به پیروزی این یون ورزشگر گذاشتند. امیدی هر یک نفر این است که در پای پیروزی نامزد مورد نظرش فایده خوبی به دست میآورد. پرسش های پیشکی این مرکز ها نشان میدهد که مخلصان تاجیک به پیروزی حبیب نورماگامدوف بیشتر باور دارند. این مرکز ها به غلبه کونور مکگرگور با کیفیتنت 2124 شرط بندی کردند، در حالی که پیروزی نورماگامدوف با کیفیتنت 1151 برابر است. عادتا از سوی اداره های بوکمیکری کیفیتنت نفری که آنها غلبهش را پیشگویی میکنند پایین تر مونده میشود. یونس جان رسولوف، کارمند یکی از مرکزهای بوکمیکری، در دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این محاربه افراد زیادی را پشت در این مرکزهای بوکمیکری آورده است.
نه هزی خیلی که این مردم به حیرت آوردگی خیلی بعد یکم بار ایدم مقصد هست بودم بوی پیش ای فیودر امیلینکو بود و یا بودن خیلی بعد به فکرم چی نکده بودن ده؟ اینترسی نغلبه بود اومد.
ظاهرا اکثر جوانان تاجیک هم صبح 7 اکتبر غلبه حبیب نورماگامدوف را انتظارند. این ورزشگر نسبت به کونور در تاجیکستان هواداری بیشتر دارد. گروهی به خاطر مسلمان بودنش و برخی دیگر به خاطر اظهار نظرهای او در مسائل مختلفی اجتماعی و سیاسی از حبیب جانبداری میکنند. جمالالدین طاهیرف یکی از صدها جوان است که حبیب نورماگامدوف را مخلصی میکند. او محاربه حبیب و کونور را رویداد کم نظیر میداند و خودش هم بی‌صبرانه صبح 7 اکتبر را انتظار است.
اگر که حبیب که مغلوب باید خیلی نمیدونم، من طرفدار حبیب هستم، تا آخر میخوام که طرفدار حبیب باشم.
اما به فرق از جمالالدین، یونس دولتوف یکی دیگر از مخلصان حبیب نورماگامدوف به خاطر آن از او جانبداری میکند که در هیچ یک از 26 محاربهش مغلوب نشده است. یونس میگوید هنوز از زمانی که سنه برگزاری محاربه این دو ورزشگر معلوم شد، هر روز میان او و دوستانش بحث ها سر میزند و هر نفر با طرفداری از ورزشگر دوست داشتش دلیل ها پیش میآورد.
وای ورزشگری کوه استانی میباشه، یعنی که همیشه در کوه ها، همیشه در جای های طبیعتی مشق و تمرین کرده است و مکگرگور باشد. این شرایط هایی که حبیب داشت، این شرایط ها را ندارد و نمیتوند که بر مقابل حبیب
قوه آزمایی نورماگامدوف و مکگرگور صبح 7 اکتبر به طور زنده در تالارهای سینمای دوشنبه نمایش داده می شود و پیش بینی می شود که مردم زیادی برای تماشای آن می روند. یکی از مکانهای اصلی نمایش این جنگ هم در دوشنبه سپورت برای استقلال است. تالار این مکان علاقه با عکس و ویزه های این دو ورزشگر آرایفته است. مسئولین می گویند تمامی کرسی های تالار از سوی هواداران کیرو شده است. نگین صدیقوا، یک نماینده سپورت بر، روز 5 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت محاربه حبیب نورماگامدوف و نور مکگرگور مستقیما توسط شبکه‌های تلویزیونی که آن را پخش می‌کند نمایش داده می‌شود. این شب و روز در خیابان‌های دوشنبه هم آویزه‌های زیادی را با عکس‌های این ورزشگر مشاهده کردن آسان است.